ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه 4 تیر 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی همراه میشیم همچون مجله پیشین با همکارم سپیده بهگام با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. سپیده
ممنونم رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داده است که سجاد پیرفلک، عموی کیان پیرفلک، همچنان با گذشت 8 روز در بازداشتگاه اطلاعات ایزه محبوس است. بنابر این گزارش قرار بازداشت آقای پیرفلک برای 1 ماه تمدید شده و او همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات در وضعیت بلا تکلیف به سر می‌برد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی اتهام سجاد پیرفلک را اعلام نکردند. پس از کشته شدن کیان پیرفلک، کودک 9 ساله، در جریان اعتراضات ایزه، فشارهای حکومتی بر این خانواده به شدت افزایش یافته و تاکنون مادر کیان، احضار، عموی او بازداشت و پسرعموی مادرش کشته شده است. در ادامه موج بازداشت فعالان شبکه اجتماعی کلاب هاوس، تا کنون هویت دست کم 7 تن از بازداشت شدگان روشن شده است. در تازه ترین مورد گزارش شده که امیر اخوان، شاعر و ترانه سرای اهل رشت که در کلاب هاوس فعالیت داشت، بازداشت شده است. فرهنگ آزادمنش و نیما آویدنیا هم 2 تن دیگر از بازداشت شدگان روزهای اخیرند. پیش از این خبر بازداشت علیرضا عبدی، سایه سیدال، دانیال امین و سروناز میساقیان تایید شده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی درباره این بازداشت‌ها توضیحی ارائه نکردند. با ادامه اصرار برخی نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر کشور به خاطر برکنار نکردن معاون خود، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز 1 شنبه گفت که وزیر کشور چند روز پیش به او قول داد که این برکناری زود انجام خواهد شد.
ایشون اونجا قول داد که این موضوع رو پیگیری میکنن و چون الان ستاد استارت خورده در انتخابات، یه فرصت 1 هفته‌ای 2 هفته‌ای تا جایگزین ایشون انجام بشه.
این اظهارات در حالی از سوی رئیس مجلس مطرح می شود که احمد وحیدی وزیر کشور 4 شنبه گذشته گفته بود درباره تغییر معاون سیاسی خود قولی به نمایندگان نداده و تنها گفته در تعامل مثبت با مجلس به دنبال حل سوء تفاهم خواهد بود. ماه گذشته محمد رضا غلام رضا، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات، از استانداران و فرمانداران خواست که در 1 سال پیش رو با نمایندگان مجلس همراه نشوند. روز 1 شنبه حملات هوایی جنگنده‌های روسیه به مناطقی در اطراف ادلب در شمال غرب سوریه دست کم 9 کشته و حدود 30 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش رویترز، کشته شدگان غیر نظامیانی بودند که در حال خرید در 1 بازار تره‌بار در شهرکی در نزدیکی ادلب بودند. دیدبان حقوق بشر سوریه شمار کشته ها را 11 تن شامل 8 غیر نظامی و 3 تن از شبه نظامیان گزارش داده است. به نوشته این نهاد حقوق بشری، این نخستین حمله هوایی روسیه به منطقه حائل در سوریه طی سال جاری میلادی به شمار می رود. و وزیر خارجه آمریکا تحولات اخیر در روسیه را به چالش کشیده شدن بی سابقه قدرت ولادیمیر پوتین خواند و گفت که هنوز نتایج آن به طور کامل روشن نشده است. آنتونی بلینکن در مصاحبه با شبکه خبری NBC گفت اینکه شکاف‌ها در روسیه به کجا منجر خواهد شد ممکن است چندین هفته یا ماه طول بکشد، اما فکر نمی‌کنم هنوز پرده آخر را دیده باشیم.
Very hard to say. I don't want to speculate on it, but I don't think we've seen the final act.
بنابر آخرین گزارش‌ها از روسیه، شبه نظامیان گروه واگنر در حال عقب نشینی از شهرهایی که اشغال کرده بودند هستند و رئیس این گروه با ترک روسیه و اقامت در بلاروس موافقت کرده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهگام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. واکنش‌های متفاوت مقامات جمهوری اسلامی به اتفاقات اخیر در روسیه. برخی کارشناسان به گره خوردن سیاست خارجی ایران در ارتباط با تحولات روسیه هشدار دادند. گزارش‌ها از بحران دارو در ایران، کمبود دست کم 200 قلم دارو در این کشور. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما شورش اخیر نیروهای شبه نظامی واگنر در روسیه با واکنش‌های متفاوتی در داخل ایران روبرو شده است، در حالی که بسیاری از مقامات و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی از حکومت ولادیمیر پوتین در این تحولات حمایت آشکار کردند. شمار دیگری از کارشناسان در داخل ایران درباره گره خوردن سرنوشت منافع ملی کشور به اتفاقات سیاسی در داخل روسیه هشدار جدی دادند. در همین زمینه با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، گفتگو کردم.
در واقع ما با دو دیدگاه متفاوت روبرو هستیم. البته دیدگاهی که مخالف نزدیکی بیش از حد جمهوری اسلامی به روسیه است چندان مجال بروز و ظهور نداره، به دلیل سیاستی که علی خامنه ای در سالهای گذشته پی گرفته و اون در واقع سیاست معروف نگاه به شرق و به طور کامل سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو به تابعی از سیاست چین و به ویژه روسیه بدل کرده. شاید بارزترین نمونهش جنگ اوکراین و حمله نظامی روسیه به اوکراین بود که جمهوری اسلامی نه تنها جز معدود کشورهایی بود که از این حمله نظامی حمایت کرد در اون زمان، بلکه به همکاری نظامی با روسیه هم پرداخت و باعث سختگیرانه تر شدن سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا و آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی شد. یعنی هزینه‌های بیشتری رو به ایران و منافع ملی ایران از این طریق تحمیل کردند. در جریان این شورش مسلحانه که گروه واگنر داشت و خیلی زود هم پایان گرفت، باز شاهد بودیم که رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، به نزدیک به شورای عالی امنیت ملی و حاکمیت به طور یک پارچه و تمام عیار به حمایت از پوتین پرداختند، در حالی که خب دیگرانی به هشدار دادن، اونهایی که فاصله بیشترن، که این میزان گره زدن منافع کشور ایران با آنچه که در کرملین اتفاق میفته و شخص پوتین به سود منافع ملی ایران نخواهد بود و این ایران خواهد بود که هزینه های چون این سیاستی رو به ناگزیر خواهد پرداخت، همونطور که ما در مورد اوکراین هم شاهد بودیم.
آقای برزگرد، به رغم هشدارهایی که برخی مقامات در داخل ایران دادن به مسئله گره خوردن سرنوشت ایران به تحولات سیاسی روسیه که شما هم بهش اشاره داشتید، اما به نظر میرسه که قرار نیست که جمهوری اسلامی تغییری در سیاست خارجی خودش نسبت به مسکو داشته باشه. چرا باید حاکمیت جمهوری اسلامی چنین ریسک پرخطری رو همچنان در دستور کار خودش قرار بده؟
ببینید، چند دلیل داره. دلیل اول بدبینی بسیار مفرطی است که هسته مرکزی قدرت و در رأس اونها علی خامنه ای نسبت به غرب و به ویژه آمریکا دارن. یعنی معتقد هستن که آمریکا قابل اتکا نیست. این رو ویژه با توجه به آنچه که بر سر حکومت پیشین ایران، یعنی حکومت محمد رضا شاه پهلوی رخ داد و آنچه که بعد از بهار عربی ما دیدیم، مثلا در مصر مبارک دیدیم، خب این نگاه در جمهوری اسلامی کاملا تثبیت شده. دومی که در پی اختلافاتی که با غرب وجود داشته، جمهوری اسلامی امتیازات فراوانی داده و به هر حال خودش رو در اردوگاه شرق قرار داده. تلقی علی خامنه‌ای در سخنرانی هم که کرد بعد از حمله نظامی روسیه به اوکراین این بود که در واقع نظم نوین جهانی داره شکل میگیره که در اون قدرت از غرب به شرق منتقل میشه و جمهوری اسلامی خودش رو دچار این توهم هست که خودش رو همسنگ و همپای چین و روسیه در این انتقال قدرت از غرب به شرق میبینه. خب اینها با واقعیت‌های روی زمین البته فاصله فراوان داره، ولی مجموعه اینهاست و اینکه کشورهای مثل روسیه و چین طبیعتاً در سیاست خارجیشون به مسائلی مثل حقوق بشر و مسائلی از این دست بها نمیدن، در نتیجه برای حکومت‌های خودکامه راحت‌تر هست که با این کشورها وارد تعامل بشن. ما حتی در رسانه‌ها هم می‌بینیم به نوعی در واقع از روسیه تمجید میشه که گویی ایران یک حکومت تحت قیمومیت روسیه است. عملاً تا اندازه‌ای جمهوری اسلامی در این مسیر پیش رفته که استقلال ایران رو علارغم همه شعارهایی که رهبران جمهوری اسلامی میدن به شدت و به شکلی بی‌سابقه به مخاطره انداخته.
آقای برزگر، در شبکه‌های اجتماعی هم تحلیل‌های زیادی در این چند روز اخیر در خصوص تحولات روسیه داشتیم. یکی از نکات قابل تأملش این بود که بسیاری از همین کاربران معتقد بودند که یک روسیه ضعیف و یا درگیر تحولات داخلی خودش برای جنبش دموکراسی خواهی در ایران بهتر هست و شاهد مثال‌های زیادی رو هم در همین زمینه مطرح کردند. چرا باید اینطور باشه؟
به نظر میرسه که تحلیل درستی است و ضمن اینکه نشان دهنده شکاف بسیار بسیار عمیقی است که بین مردم ایران و هیئت حاکمه وجود داره، در حالی که جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری عظیمی روی نیروهای نیابتی خودش در منطقه کرده، در غزه، در لبنان. می‌بینیم شعار مردم در اعتراضات این هستش که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. در مورد روسیه هم این هست، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی وقتی متحدانی مثل روسیه و چین داره، خب اینها پشتیبانی میکنن از سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و باعث بقای حکومت میشن. طبیعی است که یک روسیه ضعیف‌تر به معنای ضعیف شدن پشتیبانان خارجی جمهوری اسلامی است و از این جهت میتونه مؤثر باشه. بسیاری از ایرانیان عملاً روسیه رو بزرگترین رقیب و دشمن ایران در 300 سال گذشته میدونن و در موارد متعدد هم ما دیدیم در رژیم حقوقی دریای خزر و در مسائل دیگه در سوریه، در خیلی از جاها دیدیم که چگونه روسیه منافع خودش رو اولویت داده بر منافع ایرانیان و این باعث میشه که هر نوع درگیری، هر نوع اقدامی که باعث تضعیف یکی از حامیان جمهوری اسلامی بشه، این رو شهروندان ایرانی به سود خودشون قلمداد بکنن، به دلیل اینکه باعث کاهش حمایت و در نتیجه قدرت جمهوری اسلامی در مواجهه با مردم خواهد شد.
گفتگویی بود با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن. شنونده مجله شبانگاهی هستید. غلامرضا مصباحی مقدم از روحانیون اصولگرا، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران، در گفتگو با سایت جماران از موفقیت‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی در دو ساله نخست کارش گفته است. این در حالی است که به گفته اقتصاددانان، اقتصاد ایران در زمان ریاست او چه بیشتر رو به قهقرا رفته است و این روند روز به روز بدتر شده است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگوی با سایت جماران از سیاست‌های دولت رئیسی حمایت کرده و میگوید رئیس جمهوری به بسیاری از وعده‌هایش عمل کرده و نتیجه‌گیری می‌کند که جوجه را باید آخر پاییز شمرد. او از بی برنامگی یا عدم پایبندی به برنامه‌ها در دولت‌های قبلی گفته و گوشزد می‌کند که این دولت می‌خواهد و تلاش می‌کند تا مطابق با سیاست‌های ابلاغی عمل کند و تأکید می‌کند که باندبازی در ادارات مانع از اجرایی شدن کارها و تدابیر دولت می‌شود. مصباحی مقدم می‌گوید مدیر کل‌هایی که در دولت‌های قبلی به گفته او کاشته شده‌اند با دولت رئیسی همیاری نمی‌کنند. روشنک استرکی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا:
مصباحی مقدم گفته رئیسی طبق برنامه عمل کرده، اما یا عملکرد رئیس جمهور کشور دیگه‌ای رو با عملکرد رئیسی اشتباه گرفته، یا اقتصاد ایران و آنچه در دو سال گذشته از سر گذرانده رو با اقتصادی پویا در یک کشور دیگه ثابت نگه داشتن و حتی کاهش قیمت ارز یکی از مهمترین و اصلی ترین وعده‌های ابراهیم رئیسی بود که در برنامه‌های اقتصادی دولت 13 هم مطرح شده بود و بسیاری از کارشناسان هم قیمت ارز رو دماسنج وضعیت اقتصادی ارزیابی می‌کنند. زمانی که دولت 13 آغاز به کار کرد، دلار 32,000 تومان بود و بعد از یک سال و نیم به بیش از 50,000 تومان رسید. از طرف دیگه دولت رئیسی پایه پولی اقتصاد رو هم 88% افزایش داده و تنها در یک سال نخست فعالیت دولت رئیسی نقدینگی حدود 38% افزایش پیدا کرده که همه اینها نشان میده چه عملکرد به شدت منفی داشته دولت رئیسی در حوزه اقتصاد.
موفقیت رئیسی از دیدگاه این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی است که بیش از 70% از مردم کشور یا زیر خط فقر مطلق یا در محدوده خط فقر هستند و خرید میوه از کیلویی به دانه‌ای کاهش یافته. مصطفی دارایی نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان، به خبرگزاری ایلنا گفته که 20% از مردم حتی توان خرید میوه را ندارند. او گفته که با کاهش مصرف و دو برابر شدن تولید باید برای صادرات برنامه ریزی کنیم. محمد رضا بنی تبا سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران نیز به اقتصاد آنلاین گفته است در حال حاضر در خوشبینانه ترین حالت مصرف سرانه لبنیات در کشور 70 کیلوگرم است، حالان که در جهان 160 کیلوگرم است و این فاصله هر روز در حال افزایش است و تأثیر این روند بر سلامت مردم قابل مشاهده شده است. مصباحی مقدم بدون داشتن تخصصی در زمینه اقتصاد کلان رسیدن به رشد 8% در دولت رئیسی را ممکن ارزیابی می کند. او در بخش دیگری با اشاره به چین می گوید که این کشور در 4 دهه رشدی 10% داشته و تاکید می کند. البته چین جمعیتی قانع دارد که به 2 یا 1 وعده غذا در شبانه روز اکتفا می کنند. او گفته که بسیاری از عوامل اقتصادی تورم در 2 ساله ریاست رئیسی کاهش یافتند و اضافه می کند که عوامل غیر اقتصادی تورم بحث انتظارات تورمی بالاست. یعنی مردم انتظار تورم بالاتر را دارند و خود این به گفته او عامل افزایش تورم است. روشنک استرکی، کارشناس اقتصادی:
ادعای کاهش تورم یک ادعای کاملا پوچ هستش و دولت صرفا با دستکاری و مغشوش کردن آمارها عددسازی میکنه. فهم این که وضعیت اقتصادی کشور چه شرایط ناگواری رو داره به دانش اقتصادی بالا که آقای مصباحی مقدم هم از اون بی‌بهره است نیاز نداره. ضروری ترین نیازهای شهروندان خوراک و مسکن هست و حدود 40% از جامعه شهرنشین ایران که مستاجر هستند در این 2 سال با یک فلاکت عمیقی برای پیدا کردن یک خانه استیجاری بسیار معمولی روبرو بودن و دست دست جمعیت ایران دارن ناچار میشن که حاشیه نشین بشن، خانه های خودشون رو کوچکتر کنن، حتی پشت بام خوابی و کانکس خوابی رو هم شاهد هستیم و بخش زیادی از مستاجران به ویژه امسال برای اجاره یک سرپناه قابل سکونت سرگردان شدن. در بازار مواد خوراکی هم کاهش شدید مصرف مواد خوراکی ضروری از گوشت و لبنیات تا میوه و سبزیجات و صادرات این اقلام به دلیل افت خریدار در داخل بود دیگری از فلاکت و فقر در ایران رو نشون میده. مصباحی مقدم البته چون نتونسته ادعاهایی که کرده رو ثابت کنه، در نهایت میبینیم که تقصیر رو گردن انتظارات تورمی مردم و اینکه چرا 1 وعده غذا در شبانه روز نمیخورن انداخته. بقیه ادعاهای آقای مصباحی مقدم همگی ادعاهای پوچ هستش به دلیل اینکه واقعیت اقتصاد ایران مطلقاً نمایانگر بهبود شرایط اقتصادی نیست.
واکنش روشنک استرکی به آن چیزی است که مصباحی مقدم از پیشرفت‌های اقتصادی در دولت رئیسی برمی‌شمارد. از جمله آنهاست: افزایش صادرات کشور، افزایش درآمد دولت، عدم استقراض از بانک مرکزی و جبران کسری بودجه سال 1400.
صحنه.
من گیم مرغانه. شما چی گیم
می‌کنین جوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی می‌زنن.
آره دیدم. چه جوجه خالی دادی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. آخرین های سینما و تئاتر هر 4 شنبه ساعت 17.
دلم پر از یاد اوست. سر سوزنی جای هراس نیست.
اما با گذشت تنها 3 ماه از سال 1402، خبرگزاری مهر روز یکشنبه از کمبود دست کم 200 قلم دارو در ایران خبر داد. به گفته محمد عبدزاده، رئیس سندیکای صنایع داروهای انسانی، به رغم اختصاص 69 هزار میلیارد تومان دارویاری برای امسال، این میزان فقط برای 3 ماه از سال کفایت میکند. این فعال حوزه دارو افزوده که همه دستگاه ها از جمله وزارت بهداشت از قبل در جریان بودند که در ماهای خرداد و تیر کشور با کمبود دارو روبرو خواهد شد. در همین زمینه با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن گفتگو کردم.
موضوع کمبود دارو موضوعی هست که خب مسبوق به سابقه است از زمان حیات جمهوری اسلامی، ولی هیچ زمانی مثل الان در دولت رئیسی هیچ زمان ما همچین مشکلی رو به این شدت و حاد و اینقدر حالت ترسناکی رو که ایجاد میکنه ما نداشتیم قبلا. ببینید، با جراحی اقتصادی که اینا فکر میکردن یک کار خیلی بزرگ دارن انجام میدن و بدون بررسی های لازم، از جمله اومدن و ارز دولتی رو، ارز 4200 تومانی رو قطع کردن، از صنایع دارویی، چه تولید کنندگان دارو، ورود مواد اولیه و چه بیمه ها. وقتی از همه اینها قطع شد بدون اینکه جایگزینی براش داشته باشن، اینا اومدن با یک طرح 7 صفحه‌ای دارویار خواستن تمام معضلات داروی کشور رو در این 7 صفحه یک برنامه مطالعه نشده و خیلی ابتدایی در به مجلس بردن و با تصویب اون و اجرای اون بلایی رو به سر سیستم داروی کشور آوردن که الان علاوه بر این که ما داریم کمبودها رو به ظاهر داریم میبینیم و لمس میکنن مردم ما، در باطن داره اتفاقاتی میفته. سیستم دارویی و تولید دارو، کارشناسان و کارخانجات دارویی رو اینها دارن به تباهی میکشونن و ورشکستگی کامل. نتیجه اون هم الان این شده کارخانجات دارن دانش فنی و تجهیزاتشون رو به کشورهای مثل ترکیه دارن منتقل میکنن. همه اینها نتیجه این طرحهای مندرآوردی بدون مطالعه است و اینکه تامین اعتبارات این طرحها اصلا از منابع نامطمئن تعریف شده. خب وقتی تولید نباشه نیاز به واردات بیشتر هست.
آقای عطاری، بودجه‌های زیادی در سال در ایران از سوی دولت‌ها برای دارو در نظر گرفته میشه، اما بعداً مشخص میشه که کفاف تمام سال رو نمیده. از طرفی هم مشکل کمبود دارو با اقداماتی مثل واردات نه تنها حل نمیشه، بلکه قیمت داروی وارداتی بسیار بالا به دست مردم میرسه. این بحران واردات دارو در ایران چگونه قابل حل هست؟
وقتی که یک داروی وارد میشه 60% قیمت در داخل بهش اضافه میشه، اما از تمام فسادی که این مجموعه رو گرفته، اما از مالیات بر ارزش افزوده و بقیه چیزها. ما در خبرها هم دیدیم که دیروز و پریروز بسیاری از بیماران هموفیلی شکوه داشتن که داروهای گران رو وارد نکنید. داروی گران نیست، داروی هست که 60% قیمت داره. این مجموعه دست‌های فسادی که در کار هست رو داره بهش اضافه میکنه و نهایتاً میبینه یک بیمار هموفیلی در بازار آزاد میتونه با قیمت کمتر تهیه بکنه این مواد رو تا به با قیمتی که اینها وارد میکنن. مجموعه اینها چه در زمینه تولید چه در زمینه عدم احساس اعتبارات لازم به بیمه‌ها باعث شده که این وضعیت نابهنجار به وجود بیاد.
آقای دکتر عطاری، مقامات حکومتی در ایران به هر حال بخشی از این کمبود دارو در بازار رو به مسئله تحریم‌ها نسبت میدن، در حالی که می‌دونیم بارها مثلا دولت آمریکا به طور مشخص اعلام کرده که مورد دارو و مواد غذایی مشمول تحریم‌های این کشور نیستند.
واقعیت این هست که تحریم‌ها نه تنها هیچ اثری نداره، بلکه اینها با چماق دارو دارن کارهای دیگه‌ای رو دارن انجام میدن. به اسم واردات دارو دارن تجهیزات نظامی رو دارن وارد می‌کنن که اسنادش هم مخابره کردن و دیده شده. خب ببینید، این واقعا تحریم نه تنها هیچ تهدیدی نیست و هیچ اشکالی در واردات دارو ایجاد نمی کنه، بلکه از اون طرف کشورهای مختلف دارن به نحوی کمک میکنن به این که بتونن یه جوری مشکل دارویی ایران رو حل بکنن. ما دیدیم از طریق سازمان ملل چند ماه پیش آلمان کمک‌های بلاعوضی برای واردات یه دارو، من مثال میزنم، گلوکونات کلسیم رو وارد کرد، یک داروی بیمارستانی کم مصرف است. اما این داروی رایگان وارد شده هم الان باز در دسترس نیست. یعنی نشون میده که حتی اگر داروی از هر کانالی از هر روشی وارد کشور بشه، این در دسترس مصرف کننده نیست. این نشان از این است که واقعا تحریم ها هیچ جا نقشی نداشته و فقط فساد، عدم برنامه‌ریزی و نداشتن آگاهی و افراد بی سواد اقتصادی، اینها باعث شده که ما به اینجا برسیم که هم کارخونه هامون در حال ورشکستگی هستن و هم داروخونه ها قدرت تامین ندارن. یک داروخونه ای که اگر قبلا با مثلا 1 میلیارد تومان پول در گردش میتونست داروخونه‌اش رو بچرخونه، الان باید دارو رو پیش خرید کنه، 3 ماه قبل پولش رو بپردازه، الان باید پک خرید بکنه. یعنی به این شکل که یک داروی کمیاب رو همراه با 100 داروی دیگه با هم بخره و اون 100 تا دارو بعد از انقضا دور بریزه. نتیجهش این رو داریم میبینیم که مردم با این وضعیت فلاکتبار، با قیمت بالا، حتی دسترسی به داروهای اولیه رو هم ندارن.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اما گروه شبه نظامی واگنر طی ماه‌های گذشته بارها به دلیل نقش‌آفرینی در تهاجم نظامی روسیه به اوکراین خبرساز شدند. فعالیت عمده این گروه در جنگ اوکراین حمایت و پشتیبانی از نیروهای روسیه بوده است. اما در دو روز گذشته رهبر این گروه با اعلام شورش علیه کرملین موضع متفاوتی گرفت. در همین باره بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
گروه واگنر یک شرکت نظامی خصوصی است، متشکل از مزدورانی که در ازای دریافت پول در جنگ‌های نیابتی مختلف شرکت می‌کنند. جنگ داخلی سوریه، جنگ در دونباس در شرق اوکراین، جنگ چچن، جنگ داخلی لیبی و سودان و این اواخر جنگ روسیه و اوکراین از جنگ‌هایی هستند که گفته شده نیروهای شبه نظامی واگنر در آن شرکت داشتند. اما گروه واگنر از کجا و کی نامش شنیده شد؟ بر اساس گزارش‌ها، اولین عملیات گروه واگنر 9 سال پیش در کمک به روسیه برای اشغال شبه جزیره کریمه و بعد در منطقه دونباس در شرق اوکراین و برای کمک به جدایی طلبان طرفدار روسیه صورت گرفت. از آن زمان این گروه رشد قابل توجهی داشته. تا قبل از آن، گروه واگنر یک سازمان مخفی بود که بیشتر در آفریقا و خاورمیانه فعالیت می‌کرد و فقط حدود 5000 نیرو داشت. با شروع تهاجم روسیه به اوکراین و ادامه جنگ، مسکو در تأمین نیروی جنگی مورد نیاز خود دچار مشکل شد. کمبود نیروی انسانی باعث شد که ولادیمیر پوتین به سربازگیری اجباری هم روی بیاورد، اقدامی که باعث شد عده زیادی از جوانان روسیه برای پرهیز از شرکت در جنگ به فکر فرار از کشور بیفتند. گروه واگنر اما به کمک ولادیمیر پوتین آمد و به خصوص از پارسال به یک نیروی کلیدی برای روسیه در جنگ با اوکراین تبدیل شد. نیروهای واگنر به خصوص در اشغال شهر باخمود در شرق اوکراین نقش مهمی بازی کردند. تعداد دقیق این نیروها مشخص نیست، اما گفته شده واگنر 25 تا 50 هزار نیرو دارد و ده ها هزار نفر از آنها همین حالا در جنگ اوکراین شرکت دارند. اوایل سال جاری میلادی شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که حدود 80% از نیروهای واگنر در اوکراین از زندانیان سابق هستند. با وجود غیرقانونی بودن گروه‌های شبه نظامی این چنینی، شرکت واگنر سال 2022 در روسیه ثبت رسمی شد و دفتر اصلی خودش را در شهر سن پترزبورگ افتتاح کرد. اما با ادامه تهاجم روسیه به اوکراین چند ماهی است که درگیری‌های علنی بین وزارت دفاع روسیه و گروه واگنر بر سر چگونگی جنگ در اوکراین صورت گرفته. یفگنی پریکوژین رهبر گروه واگنر بارها وزارت دفاع روسیه را متهم کرده که به طور عمد در تأمین مهمات کافی برای این گروه کوتاهی کرده. روز شنبه ویدیویی از تنش میان رهبر واگنر با دو تن از مقام‌های وزارت دفاع روسیه منتشر شد. در این ویدیو یفگنی پریکوژین از مقام‌ها می‌خواهد تا با وزیر دفاع ملاقات کند. او در این ویدیو گفته بود تا این کار صورت نگیرد نیروهایش روستوف در غرب روسیه را محاصره و به سمت مسکو پیشروی می‌کنند. اقدامی که بلافاصله با واکنش ولادیمیر پوتین مواجه شد و آن را عملی جنایتکارانه و از پشت خنجر زدن نامید. اتهام خیانت به مردی که زمانی مجموعه کیترینگ هایش برای کاخ کرملین غذا تهیه می کرد و خودش آشپز پوتین نامیده شده بود. یفگنی پریکوژین شامگاه شنبه اعلام کرد که نیروهایش پیشروی به سمت مسکو را متوقف کردند. گزارش ها حاکی است او با میانجیگری الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس قبول کرده که از روسیه به این کشور برود. مسکو گفته نیروهای واگنر که در شورش روز شنبه شرکت کرده بودند از تعقیب قضایی مسئول خواهند ماند. به نظر می آید تنش میان واگنر و روسیه فعلا فروکش کرده، اما آیا ولادیمیر پوتین چنین رویدادی را فراموش خواهد کرد؟ برایان تیلر، استاد دانشگاه سیراکیوز:
البته اگه یوگنی پریکوژین باشید، باید حالا یک نفر دیگر رو برای چشیدن غذاتون پیدا کنید. چون من فکر میکنم پوتین از اون چه که ما دیدیم عصبانیه. اون اغلب کینه به دل میگیره. میخواد از کسانی که فکر میکنه بهش از پشت خنجر زدن انتقام بگیره. بنابراین خیلی زوده که بگیم برای یوگنی پریکوژین چه اتفاقی میفته. بازگشتش دور از ذهن نیست. و همینطور مردنش در چند هفته یا چند ماه آینده.
تا قبل از حمله روسیه به اوکراین در سال گذشته میلادی هیچ گونه اطلاعاتی در مورد ارتباط رسمی بین گروه واگنر و دولت روسیه منتشر نشده بود و کارکرد اصلی این گروه برای مسکو عمدتاً فراهم کردن زمینه دخالت نظامی در کشورهای مختلف بدون ارتباط مستقیم با دولت روسیه بود. مؤسسه مطالعات جنگ مستقر در آمریکا طی تحلیلی از حوادث اخیر روسیه نوشته توافق گروه نظامی واگنر با دولت روسیه احتمالاً منجر به حذف یفگنی پریگوژین رهبر گروه نظامی واگنر و همینطور تغییر ساختار این گروه خواهد شد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بیست و دو و بیست و نه دقیقه است به وقت تهران. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود نیم ساعت دیگر شنونده مجله شب خواهید بود.